کلام هم مورد توجه واقع بشه. در اینجا در محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین قاضی اصغر تولیت معظم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی هستیم که سخنرانیشون تحت عنوان اهداف زیارت هست، با این توضیح که جناب استاد قاضی اصغر علاوه بر حوزه های علمی و نظری و کتاب ها و مقالاتی که در حوزه زیارت در واقع منتشر فرمودن، در حوزه تجربی هم شاید بیش از 3 دهه در حوزه های مربوط به زیارت کار عملی و میدانی داشتن. از محضرشون تقاضا میکنیم که فرمایشاتشون رو در حدود 20 دقیقه انشاءالله در خدمتشون خواهیم بود و به استقبال سخنانشون میریم با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همین مقدار که بنده حضور پیدا کردم استفاده کردیم از حضرات آقایان پسندیده و تبابایی و انشاءالله امیدواریم که این مباحث به صورت گسترده مطرح بشه و نتایج خوب و مطلوبی هم در پی داشته باشه. این مسئله زیارت چند سالی است که به شدت مورد دغدغه من بوده. دلیلش هم این بود که متاسفانه اونچه که ما در روایات و متون دینیمون میبینیم با اونچه که واقع میشه خیلی متفاوته و چه بسا مردم عوام بیشتر زیارت رو به معنای حاجت خواهی از امامان معصوم و معصومین علیهم صلوات الله می دانن و با این نگاه حرکت می کنن که مثلا اگر مشکل مالی پیدا کرده بریم و اونجا بخوام که این مشکلمون برطرف بشه، کمتر اون معرفت لازم رو نسبت به معصومین علیهم صلوات الله و همچنین معنا و مفهوم زیارت دارم. چون فرصت نیست که مبسوط این مسئله رو مطرح بکنم، لذا باید بگذاریم در یک فرصت دیگر، ولی کلیتش رو اینجور عرض میکنم که توی روایات ما دقیقاً زیارت هدفمند مطرح شده و خود امامان ما هم سعی داشتن این رو به مردم بفهمانند. مثلا اون آقای محمد بصری میگه که از پدرم من این نکته رو شنیدم که این سوال مطرح شد، نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن که من از پدرم شنیدم که یک کسی از این موالی حضرت که رفته بود برای زیارت رسماً ازش سوال کردن که من تزور و من تورید و به. این سوال معناش اینه که تو میدونستی که کجا داری میری، کیو زیارت میکنی و چه هدفی داشتی؟ پاسخ میده که قال الله تبارک و تعالی، من هدفم فقط خدا بوده و بس. بعد اینجا حضرت دقیقاً روی همین نکته تکیه میکنن که کسی که بره و زیارت بکنه و 2 رکعت نماز بخونه و هدفش خدا باشه، یرید و به الله، بعد این روز قیامت خدا رو در حال زیارت میکنه که دارای یک نورانیتی است که یعنی وجودش سراسر نور میشه و خدا هم او رو مورد کرامت و بزرگواری خودش قرار میده و به آتش هم دسترسی پیدا نمیکنه. خیلی از این عبارات داریم که باید حالا ازش گذشت به خاطر کمی وقت. تو همون حسن ابن علی الوشاع که اون حدیث رو نقل کرده، باز خودش میگه که من از امام رضا سلام الله علیه شنیدم که فرمود ان لکل امام عهدا فی عنق اولیائه و شیعته، بعد فرمان و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الادا زیارت قبورهم فمن زارهم رغبتا فی زیارتهم و تصدیقا لما رغبوا فیه کان ائمتهم شفعاءهم یوم القیامه. یعنی صرف همین رفتن و حضور در حرم پیدا کردن مطرح نیست، باید اونجا اولا با ذوق و شوق و عشق بره و بعد هم اونچه که اونا قبول داشتن اون رو اونجا تصدیق بکنه، بپذیره و برگرد. حالا من تیتروار بعضیشو عرض میکنم. یکی از این اهداف که مورد توجه هست که تو زیارت نامه ها هم هست، نزدیکی به خداست. میگیم انی اتقرب الی الله به زیارتکم و به محبتکم. خیلی مسئله مهمیه که آدم میره زیارت معصومین علیهم صلوات الله، ولی اینو داره یک راهی قرار میدهد برای اینکه خودش رو به خدا نزدیک بکنه و هر چه ارتباطش با خدا قوی تر باشه این آدم سعادتمند میشه و زودتر هم نجات پیدا میکنه. نکته دوم، ایجاد تحول روحی و اخلاقی است. عزیزانی که حج مشرف شدن زیاد حدیثش رو برای حجاج خوندن که یکی از نشانه های قبولی حج این است که حاجی بعد از برگشت با گذشته خودش متفاوت باشه، یعنی یک تحول روحی و اخلاقی درش به وجود آمده باشه که کاملا این آدم عوض شده باشه. ما در اونجا میگیم که آدمایی که در حج میرن و خوبم میفهمن چیکار میکنن، دو تو عرفات هم حضور پیدا میکنن، اینا تولد دوباره پیدا میکنن، مثل اینی که مجدداً از مادر متولد میشن، دیگه گناهی ندارن، پاک و پاکیزه میشن، حالا یه راه جدید رو دوباره خدا پیش پای اونا میگذاره که یه زندگی جدیدی رو آغاز کنن. یا مثلا در زیارت امیر مؤمنان علی علیه السلام میخونیم السلام علی میزان الاعمال و مقلب الاحوال، یا در زیارت حضرت ابوالفضل علیه السلام میخونیم وجعلنی ممن ینقلب من زیارت مشاهد احبائک مفلحا منجها. معلوم میشه که هدف دوم و مهمی است که آدم بیاد با اینا آشنا بشه و یه تغییر اساسی در وجود او ایجاد بشه. نکته سوم، توبه و آمرزش و بازگشت. این توبه خیلی چیز مهمی است. حالا جناب آقای پسندیده با اون نگاه زیباشون در حوزه روانشناسی ببینن خدا چه راهی رو برای ما باز گذاشته که آدم هیچ وقت مایوس نمیشه و یأس از رحمت حق جزء گناهان کبیره است. اینکه آدم همیشه این فرصت رو داره که برگرده از مسیر غلط و دوباره بیاد تو مسیر درست. خب این از طریق زیارت قابل عمل است. و هذا مقام من اسرف و اخطا و استکان و اقر به ما جنا و رجا به مقام الخلاص. میتونه این باب رو در حوزه زیارت برای خودش باز کنه. اومده اونجا کنار یکی از اولیای خدا و داره اونجا راه رو باز میکنه که مسیرش رو درست کنه، مسیر غلطش رو عوض بکنه. یا مثلا در زیارت دیگری میخوانیم انی اتیتو کم مستغفرن تائبا من ذنوبی، یعنی کاملا تصریح دارد بر اینکه من دوست دارم اینجا دوباره پاک بشم، مسیر غلطم رو بذارم کنار و مسیر درست رو طی کنم. نکته چهارم، مسئله آمدن خدمت امامان و بیعت با پیشوایانه. چون ما معتقدیم که معصومین علیهم صلوات الله اینا زنده و مرده ندارن. من زارنا فی مماتنا فکرنما زارنا فی حیاتنا، حالا با تعابیر مختلفی که شده. یعنی ما نمیریم زیارت یک آدمی که فکر میکنیم مرده است و از دار دنیا رفت، ما اونا رو حی میدانیم و دقیقا در مقابل اونها که قرار میگیریم احساس میکنیم مقابل ما هستن. خب اونجا ما یه چیزایی هم البته به عنوان مقدمه وجود داره که مستحضر هستید که مقدماتش زیاده، من تو کتاب آداب سفر اینا رو آوردم. اولین گامش اصلا معرفت هست در بحث زیارت. میگیم اللهم انی زرت هذا الامام مقرم به امامته عارفن به حقه. یعنی آدمی که نمیفهمه امام رضا کیه، امیرالمومنین کیه، این از زیارتش و رفتن اونجا بهره نمیبره. ولی وقتی وای میسه اونجا میگه من امام میشناسم، این خیلی ادعای بزرگیست. امیرالمومنین رو مثل من چگونه میتونه کامل بشناسه؟ ولی در این حال به هر کسی به هر مقداری که براش میسور هست میره اونجا وای میسه، میگه اشهد الله و اشهدکم انی بکم مؤمن و به ما آمنتم به کافرون به عدو بکم و به ما کفرتم به مستبصرون به شأنکم و به زلالت من خالفکم موالن لکم و لأولیائکم. میگیم سلمون لمن سالمکم حربون لمن حاربکم، قلبی لقلبکم سلم. بعد میگیم که و قلبی، یا در جای دیگه میگیم قلبی مسلمون لکم و تابه و انا لکم و نصرتی لکم معده. این خیلی معرفت میخواد یه آدم وایسه اونجا بگه من با تمام وجود به شما معتقدم، اعتراف دارم و الان هم مثلا من آمادم، شما دستور بدید من اقدام بکنم. نکته پنجم بحث براءت از دشمنان است در بحث زیارت. این قابل توجه، متوکل چرا میاد آب میبنده به قبر امام حسین و اونو با زمین میخواد یکسان کنه که نیان اونجا؟ اگه فقط مردم بیان اونجا گریه کنن، حاجت دنیایی بخوان، چرا متوکل اونجا رو خراب بکنه؟ این معلوم میشه که فراتر از این هست. اونجا یه پایگاهی شده برای انقلاب، یه پایگاهی شده برای کسانی که دنبال تحقق شعارهای عاشورا هستن. ولی متوکل چیکار داشت؟ کما اون که معروف است میگن طرف از انگلستان آمده بود، اذان میگفتن، گفت چیه؟ بعد گفت اگه خب به ما ضرر نزنه ما کاری نداریم، بگه اذانشو بگه. ما تو اکثر زیارت نامه ها داریم و عبر الى الله من اعدائكم، تو زیارت اربعین داریم واسال الله البر الرحیم ان یرزقنی مودتکم و ان یوفقنی لطلب سارکم مل امام المنتظر الهادی من آل محمد و ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. همین تو زیارت نامه ال حضرت معصومه جای دیگه هم که شما نگاه میکنید این بحث براءت دقیقا مطرح است. تو بحث دیگرش اصلا خود همین بحث جهل زدائی است که وقتی ما میگیم که و بذل مهجته فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، خود اینا اهداف رو مشخص کردن برای ما. یا امام حسین اگر میفرماد که من قیام کردم مثلا لنرد المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک و یعمل المظلومون من عبادک و چی و چی، خب معلومه که به ما گفتن آقا دنبال این حرکت، حرک لکن فی اصوه، من اصوه و الگوی شما هم، دنبال ما حرکت کنید برای تحقق این اهداف. زیارت پیمان است برای اینکه ما اعلام کنیم نصرتی لکم معده، اومدیم برای اینکه اینها اتفاق بیفته. و خب خیلی از این چیزها هست. یا مثلا توی روایت میگه ان لقتل الحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا. خب وقتی این رو خدا خواسته، ما نباید یه کاری بکنیم که این شعار نورانی و این حرکت بسیار معظم و مهم این از جوشش نیفتد. از این نوع موارد زیاد داریم. من حالا ارجاع میدم شما ببینید مثلا توی روایات خیلی چیزای قشنگی است که محمد ابن مسلم از امام صادق نقل میکنه که میگه اذا خرجنا الى ابیک افلسنا فی الحج یا افکننا فی حج. یه تشبیهی میکنه که آیا شبیه حجه که اونجا یه وظایفی به عهده ما هست، آیا اینجا هم هست؟ بعد حضرت یکی یکی براش میشمرد که قال بلی بلا یا بلی قل فیلزمنا ما یلزم الحاج. بعد شروع میکنن میشمرن من الاشیاء التي یلزم الحاج، یلزمک حسن الصحابه لمن یصحبک و یلزمک قله الكلام الا بخیر، یلزمک کثرت ذکر الله، یلزمک نظافه الثياب، یلزمک القوس قبل ان تأتي الحائر، یلزمک الخشوع، تا حتی میاد یلزمک توقیر لاخذ ما لیس لک و یلزم که ان تقض بسرک و یلزم که ان تعود الى اهل الحاجه من اخوانک اذا رأیت منقطعا. اینا دقیقا نشون میده که زیارت با یه چنین اهداف بلندی طراحی شده که آدم تو تمام شرایط زندگیش تغییر ایجاد بکنه. و یلزم که تقیه التی قوام دین که بها. خب الان ظاهر ما پا میشه میره عتبات، اهل سنت اومدن زیارت اونجا شروع میکنه لعن کردن و با این لعنتش کلی مشکل درست میکنه، یا میره اونجا مثلا قلاده سگ به گردنش میبنده تو خیابون، یه کسی با زنجیر میکشتش، سگ اویم سگ اویم، و اینه هدف زیارت، آبروی شیعه رو بردن، ننگ برای شیعه درست کردن و امثال اینها. خب این به دلیل ناآگاهی است، بی‌توجهی است و خیلی چیزای. حالا من یه وقتی تو تأثیر این آداب هم فکر میکردم، مثلا شما فرض بفرمایید به ما میگن حاجی وقتی میخواد بره حج، این باید بره حلالیت به طلبت از این آن. من خودم فکر بیاد موقع ما 700 هزار نفر رو عمره میبردیم، نزدیک 100 هزار نفر هم حج. حالا شما فکر کنید 500-600 هزار نفر، اگر اینا واقعا به این عمل کنه، با برادرش کدورت داره، با خواهرش کدورت داره، با دوستش کدورت داره، اختلاف دعواست، قهر است، این قبل از حج بره با همه اینا حلالیت طلبی کنه، چقدر پرونده های دادگاهی در حوزه های اختلافات افراد با همدیگه مختومه اعلام میشه. تو آداب زیارت به ما میگن اگر شما رفتی زیارت و در زیارت مثلا مال حرامی تو اموالت باشد، اونجا دست رد به سینت میزنند. وقتی میگه لبک و سعدک، میگه اگر مال حرام داری اونجا بهت خطاب میشه لا لبک و لا سعدک و حجک مردودون الیک. خب یه کسی، این همه الان اختلافات مالی تو دادگاه ها هست، اگه واقعا یه کسی میخواد بره زیارت، بره حج، بره جای دیگه و بیاد اختلافات مالیش رو با دیگران حل بکنه، چقدر مشکلات قضایی و مشکلات بیرونی ما و اجتماعی ما حل خواهد شد. از این نمونه ها فراوان وجود داره. آخرین عرض من برای اینکه فرصت باشه عزیزانم بخوان مطلبی رو مطرح کنم، من اخیرا هم جلساتی که در تهران بود گفتم، گفتم شما نگاه کنید الان، حالا امسال شد 4 میلیون از ما، خود اونا میگن 22 میلیون، حالا هر چی که باشه بگین ما اینا رو بسیج کردیم، این همه هزینه میکنیم، این همه کار انجام میدیم، ولی وقتی میریم اونجا با چه نتیجه برمیگردیم؟ هم بریم زیارت، بریم اونجا موکب بزنن، غذا بخوریم برگردیم؟ مثلا این روش درسته؟ بغل هم موکب زدن، یکی مثلا کباب میده، یکی جوجه میده، یکی ماهی میده، که هم یکی از آقایونی که برگشته بود میگفت که از این نون خشکای یزدی آورده بودن، با دو خیار درست کرده بودن، افرادم میگرفتن میرفتن نصفشو میخوردن میداختن سطل. چقدر اسراف مثلا میشه؟ خب اصلا این درسته؟ ما با کی اینو مشورت کردیم؟ میریم سراغ روایات، تو همین کتاب ملاحظه بفرمایید کامل الزیارات، امام میفرمان به من خبلغنی، این که مثلا به من خبر دادن که افراد میرن اونجا اخبسه و نمیدونم حلواجات و این چیزا میبرند و قضاهای کذایی درست میکنن، حضرت ناراحت میشه، میفرماد اینا اگر قبور آبایشون رو میرفتن زیارت میکردن اینجوری عمل میکردن. بعد حضرت میشه شما اونجا میرید گرسنه برید، تشنه برید. بعد میفرماد به دلیل اینکه امام حسین رو گرسنه شهید کردن، تشنه شهید کردن، اصلا مخالف با این شیوه ایست که الان مطرح میشود برای این بحث زیارت. خب ما اون چه که تو روایات میبینیم واقعا مسیر رو باید درست، مردم مشکل ندارن، گناه نکردن، ما باید توجیه کنیم. کسی نمیاد روی این محورها تکیه بکند که اصلا آمدن اونجا واقعا با چه هدفیست، برای چیست، و بعد آدمی که خدای نکرده آلودگی داره بره اونجا با همون وضعیت برگرده، این چه زیارتیست، چه به دردش میخوره این زیارت. حتما ملاحظه فرمود مثلا تو همون بحث گریه و اشک و اینا هم که بحثش هست که مورد مغفرت قرار میگیرن، گناهانش بخشیده میشه، خب بله اینو نمیتونیم نفیش بکنیم، یه عده اومدن اینو نادانی کردن، اصلشو نفی کردن، اما نرفتن سراغ روایات. روایات میگه ایما مؤمن دمعت عیناه لقتل الحسین، قید میزنه، نه هر آدمی، که اون آقا میگفت که مثلا کسی بود اهل گناه و معصیت، شب عاشورا اومد دید که خونه همسایه آتیش روشن، اومد یکم آتیش ببره، بعد دود آتش رفت تو چشمش و مقداری اشک جاری شد، بعد خوابشو دیدن، دیدن این تو بهشته، بهش گفتن که چرا تو بهشتی؟ گفت بله، اون روز که من اون شب رفتم یا اون روز رفتم این دود رفته تو چشمم، من موقعی که می‌خواستن ببرن جهنم امام حسین اومد من گفت این برای من گریه کرده بیارنش بهش. اصلا لوازم این حرفامونو متوجه نیستیم که آخه مگه ممکنه که یه آدمی اهل نماز باشه، روزه باشه، خمس باشه، زکات باشه، احسان باشه، همه کارهای خوب رو انجام بده، خداوند اینو ببره تو بهش، این آدمی که یه عمر رذالت کرده با یه عشق اینو ببردش کنار اون بنشوندش تو بهش؟ آخه اصلا این درسته؟ با منطق دین سازگاری داره؟ ما اینا رو بردیم تو این مسیرها، به نظرم حتما باید تجدید نظر کرد و خوشبختانه دستمونم پره تو حوزه روایات و یه فرصت دیگری اگه باشه اینها رو میشه مبسوط بهش پرداخت و نتیجه گیری کرد که ما باید زودتر مردم رو با اون اهداف آشنا کنیم و بتونیم انشاءالله به یک نتایج مطلوبی برسیم. عذرخواهی میکنم اگر طولانی شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسیار ممنون از بیانات ارزشمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای قاضی اسکر، حریت معظم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام، که تحت عنوان مسئله اهداف